سپاریم به تلاوت سوره مبارکه توبه آیات 50 تا 57 با صدای قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون فلا تعجبك أمرهم. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو ساعت 12:12 همراه ما بمونید و در این ساعت رویداد رو بشنوید.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با برنامه رویداد همراه شما هستم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین دستاورد یوم الله نوح دی چه بوده است؟ گزینه 1، تقویت خودباوری ملت ایران. گزینه 2، نمایش اتحاد ملی. گزینه 3، افزایش بصیرت. و گزینه 4، هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. اما در پرونده اول امروز راجع به بصیرت گرایی و بصیرت افزایی صحبت می‌کنیم. پرونده دوم امروز راجع به حماسه نوح دی، افزایش آگاهی، خودشناسی و دشمن شناسی است. پاسخ موشکی یمن به حملات رژیم صهیونیستی پرونده دیگه ای هست که امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما یکی دیگه از پرونده های امروز، ضرورت جایگزینی انرژی خورشیدی با فسیلی در صنعت کشور است. درگیری های یمن و تحولات سوریه و تهدید تروریست ها به سرکوب مخالفان و قتل عام مردم سوریه یکی دیگه از موضوعاتی هست که امروز راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امروز به نظر شما مهمترین دستاورد یوم الله نوح دی چه بوده است؟ گزینه 1 تقویت خودباوری ملت ایران، گزینه 2 نمایش اتحاد ملی، گزینه 3 افزایش بصیرت و گزینه 4 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما سوال پیامکی امروز به نظر شما مهمترین دستاورد پیام الله نوح دی چه بوده است؟ تقویت خودباوری ملت ایران، گزینه 2 نمایش اتحاد ملی، گزینه 3 افزایش بصیرت و گزینه 4 هر سه مورد. اما راجع به حماسه نوح دی، افزایش آگاهی، خودشناسی و دشمنشناسی گفتگو میکنم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و همکاران و شنوندگان عزیز.
زنده باشی. آقای اسلامی با این شروع کنیم که به نظر شما چه تجربه هایی ما میتونیم از حماسه نوح دی برای خودشناسی و دشمنشناسی بگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض کنم که خداوند در قرآن کریم معرفی کرده دشمنان انسان رو، ان الشیطان لکم عدو یا ان الشیطان للانسان عدو مبین یا عدو مبین. این یعنی شیطان دشمن انسان هاست. و در آیات دیگه می فرماد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، با کفار منافقین بجنگ، به پیامبر خطاب می فرماد و بر اونها سخت بگیر، پس اینا دشمنان هستند، دشمنان اسلام و پیامبر اکرم. یا انما المشرکون نجسون فلا تقربوا المسجد الحرام، یا مشرکین. و در مورد فرقه ها می فرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود الذين اشركوا، یعنی بدترین دشمن های مؤمنین یهودیان و صهیونیست ها هستند. یا در یه آیه دیگه میفرماد یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینا رو دوست خودتون نگیرید، اینا با هم دیگه هستن. یا میفرماد لن ترضوا عنك اليهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، اینا شما راضی نمیشن یهود و نصارا مگر پیروی اونها رو بکنید. در آیات فراوان ما داریم، 14 معصوم و ائمه خدا فرمودن توی قرآن و روایات که مصداق دوست و دشمن کیا هستن. سوم، اگر ما تاریخ رو ملاحظه بکنیم، تاریخ اقوام، کشورها، اسلام و تاریخ ایران رو حتی اقل مشخص میکنه که در طول تاریخ چه کسانی دشمنان ما بودن. و امام راحل و مقام معظم رهبری هم در طول این 40 سال انقلاب دوست و دشمن رو معرفی کردن و از جمله فرمودن امریکا شیطان بزرگ، همچنین اسرائیل، صدام، منافقین. و در طول زمان هم دیدیم که درست میگن و هرچی جا جلوتر رفتیم ماهیت پلیده و خیانات و خیانت ها و جنایات اونها برای ما روشن‌تر شده، مثل اسرائیل که امروز خیلی دیگه آشکار شده برای همه و آمریکا. و از طرفی عوامل داخلی این استکبار جهانی و تربیت شده هاشون هم میخوان همون راه رو برند و ما رو به اون سو بکشونن، پس باید مواظب باشیم و هرچی جلوتر هم بریم فتنه ها پیچیده و سخت‌تر میشه. مثلا اگر در زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین هم با اینکه اینا معصوم بودن و اوج انسانیت بودن، ولی خب دچار فتنه هایی در اون زمان شدن مردم و فرقه های زاله مختلفی تا به حال تشکیل شده، 72 فرقه مختلف و گروه ها و گروه های مختلفی. خب ما باید توجه بکنیم، مساق بارزش هم میشه تو این دوران همین انقلاب های رنگی از مصادیق این هست. مثلا در گرجستان، اوکراین، هم یا اوکراین رو اگر ملاحظه بفرمایید، به عنوان اینکه اقلیتی حالا با بحث دموکراسی هم شروع کردن دیگه، گفتن ما اکثریتیم، اول کشورشون رو مثلا خواستن مستقل کنه، همه چیزهای به اصطلاح اتمی و امکاناتشون رو نابود کردن، بعدم در اختیار ناتو رو چند سال هم درگیر جنگ و خون ریزی و اینا میخواستن سر ایران هم همین بساط رو با شبکه که اون فتنهی که در سال 88 ایجاد شد انجام بدن. خب 9 دی روز بصیرت و حضور آگاهانه ملت در صحنه بود و نفی این فتنگران و حمایت از اسلام و انقلاب و رهبری. اگر این رو ما ملاک خودمون قرار بگیریم و تابلوی باشه جلوی ما، الگویی باشه جلوی ما، باید توجه داشته باشیم که عرض کردم هر چی جلوتر به این فتنه ها پیچیده تر میشه. دشمن ها گاهی با لباس دوستی و گاهی با لباس دوستان میان جلو و در پی انحراف و تجزیه تحلیل این نظام و انقلاب و اسلام، واسه همون چه که در سوریه رخ داد نمونه بارزی از اون هست. اینها برای ایران هم نقشه کشیده بودن که چند نمیدونم ایالت و چند کشور جزئی او رو تقسیم میکنن. حضور امت در صحنه اینها رو خونسا میکنه و امیدواریم که چنین باشد.
بله آقای اسلامی، خیلی کوتاه هم بفرمایید که برای آینده با توجه به تجربه 9 دی، درس هایی که از 9 دی گرفته میشه، برای آینده چه نقشه راهی باید در نظر گرفته بشه برای جوانان به خصوص؟
عرض کردم این توضیحات مقدماتی، یعنی ما اگر اون چه خدا و پیامبر فرمودن دشمناتون کیا هستن، شیطان حالا چه جنی چه انسی و شیطان بزرگ و اینا، میتونه خیلی ملاک باشه. دو این تاریخ دوران رو ملاحظه بکنن، این دوران اخیر ببیشه همون جریان فتنه 88 که اتفاق افتاد برای آینده ما. خب برای ما نقشه ها کشیدن، طرحهایی ریختن، اینا رو باید هوشیار باشن که حالا گاهی با اختشاش، گاهی با نمیدونم قیمت ها، گاهی با بد رفتاری ها، بد مدیریتی ها، اینا میخوان ملت رو خلاصه از انقلاب اسلام اینها به اصطلاح دل سرد بکنن، خدای نکرده. و آنچه در سوریه و امثال هم رخ داد، در اینا هم اینجا هم رخ خواهد داد و باید این رو توجه داشته باشیم و الگوی ما باشه دیگه، مدل ما باشه.
بله خیلی ممنونم آقای اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رویداد همراه ما بودیم.
خواهش
میکنم. خدا حافظ. شنوندهی با شماره 0919-24-86 گزینه 4، یعنی هر سه مورد را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0935-87-96 گزینه 1، یعنی تقویت خودباوری ملت ایران را انتخاب کردند. اما درباره بصیرت گرایی و بصیرت افزایی گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و پژوهشگر رسانه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر البرزی، با توجه به اینکه ما در روزهای گذشته راجع به بصیرت گرایی و بصیرت افزایی صحبت کردیم، اما مقوله بصیرت در رسانه با توجه به اخبار و اطلاعات غلط و دروغی که بسیار زیاد از سمت رسانه‌های معاند پمپاژ میشه، درباره این موضوع برای ما بگید که ما چه راهکاری برای بصیرت افزایی و بصیرت گرایی در رسانه‌ها باید در پیش بگیریم.
بله، ببینید، رسانه‌های ما انتظاری هم ازشون نداریم که در واقع درست عمل کنن و اخبار صحیح و دقیق رو به مخاطب بدن، چون هدف اونا دشمنی هست و روی و به تعبیر رهبر انقلاب روی زخم میشینن، سعی میکنن کاستی ها رو نشون بدن و مردم رو ناامید کنن. ما برای ایجاد بصیرت، نکته‌ای که وجود داره، در واقع ما باید بدونیم که یک پیامی که از یک رسانه منتقل میشه چه اهدافی داره. رسانه‌های معاند بر اساس تحقیقاتی هم شده و خود مردم هم به اینو دیدن، قصد ناامید کردن و دلسردی مردم رو دارن و میخوان در واقع در اهداف مردم و نظام محاسباتی مردم در واقع ایجاد تحریف و واقعیت کنن و پارحقیقت گویی کنن. بنابراین ما باید در واقع بتونیم پشت صحنه این رسانه ها، این که از کجا تغذیه مالی میشن، این که در واقع به دنبال چه اهدافی هستند رو به مردم نشون بدیم. در واقع بالا بردن سواد رسانه‌ای مردم، از این که بدونن این تعداد رسانه دارن عملیات بر علیه مردم میکنن، نکته ایه که ما باید تو دستور کارمون داشته باشیم و در واقع بتونیم این اهداف رو به مردم نشون بدیم. بنابراین نکته که اینجا وجود داره اینه که برای اینکه این بصیرت در مردم ایجاد بشه، ببینید در حوزه رسانه‌ای، ما در واقع اولین کاری که باید بکنیم باید تناقضات این رسانه ها رو، این که در واقع اونها دوگانه هایی که ایجاد میکنن، استاندارد های دوگانه ای که دارن در مورد موضوعات مختلف، اینها رو باید بتوانیم با تولیدات مبتکرانه و هنرمندانه در واقع به مردم نشون بدیم. هرچند خود مردم در واقع یک آشنایی با این رسانه ها دارن که اهداف اینا چی هست، چون از اول انقلاب ابتدا رادیوهای بیگانه بودن در دوره‌ای، بعد ما با شبکه‌های خبری، شبکه‌های فیلم و سریال بیگانه مواجه شدیم که در واقع یکی از اهدافشون تغییر سبک زندگی در مردم به ویژه جوانان هست. در واقع اگر ما راهبردهای اینها رو بتوانیم نشون بدیم، همونطور که در واقع خدمتتون عرض کردم، این تولیدات ما خیلی مهمه، یعنی مستندهایی که ما می‌زنیم، در واقع گزارش‌های خبری که از این رسانه‌ها زده میشه، و اینکه بتوانیم در واقع اون اغنا رو در مردم ایجاد بکنیم، یعنی هم مستند باشه کارامون، هم در واقع منطقی باشه که بتوانیم در واقع وقتی از جزء به کل یا کل به جزء محتوای این رسانه‌ها رو بررسی می‌کنیم، یک محتوایی رو در اختیار مردم بذاریم که خود مردم به عینه با بی‌اعتباری این رسانه‌ها و استانداردهای دوگانی اونها مواجه بشن و مطلب رو در واقع بپذیرن.
بله. آیه دکتر، شما اشاره کردید به اون رسالتی که باید رسانه داشته باشه و اقداماتی که باید انجام بده. حالا خود مردم چطور میتونن با خیلی راهکارهای ساده تر، خیلی راحت تر این سواد رسانه‌ایشون رو بالا ببرن که خودشون در معرض این پمپاژ اطلاعات کذب که قرار میگیرن بتونن خودشون تفکیک کنن؟
ببینید، مردم بالاخره در داخل کشور دارن زندگی میکنن، موفقیت ها و در واقع دستاوردها رو میبینن. من فقط یک سوال مطرح میکنم، ما تا حالا ندیدیم که در رسانه‌های بیگانه به یکی از موفقیت